شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
و عرض سلام خدمت همه دوستانی که ما پیوستن و برنامه رو شروع بکنیم بدون توقف. خم اقامت نبرده برام طبع سخت هوش من، گران شد زندگی اما نمی افتد زدوش من. ابرام یعنی سخت کوشی و سخت گیری، اصرار کردن بر چیزی. و مگه که ما طبع سخت کوش من همچنان ابرام و اصرار داره بر برخوردار بودن از زندگی، یعنی به تعبیری این زندگی ما رو ول کرده و ما او رو ول نمی کنیم. خم قامت هم حتی این ابرام رو نبرد، یعنی با همین قامت خمیده هم ما همچنان بر زندگی کردن ابرام و اصرار دارم و انگار که زندگی یک باری شده بر دوش ما که این بار سنگین زندگی قامت ما را هم خم کرده، ولی این بار هنوز از دوش نمیفته. یعنی با همون قامت خمیده هم ما این بار زندگی را حمل میکنم و سعی میکنم که این را دست ندم. بیدل در جای دیگه ای هم زندگی را یا عمر به باری تشبیه کرده و آدم قد خمیده پیر قد خمیده را هم کسی میدانه که این بار زندگی از بس بر دوشش سنگینی کرده این چنین خمیده شده. در جای دیگه هم داره میگه که پیری سراغ وحشت عمر گذشته بود، مزدور رفت و دوش همان زیر بار ماند. میگه ما مزدوری هستیم که خودش رفته ولی عملا دوشش به زیر بار همچنان خمیده است. یک نکته جالب دیگر در اینجا این تصویر مدرنی هست که در این بیت ما میبینیم. گران شد زندگی اما نمیافتد ز دوش من، یعنی نوعی شخصیت بخشیدن نمیشه گفت، یک جسمیت بخشیدن به این زندگی است. وای دکتر شفیعی کتکنی از جمله بیت هایی که میارن و میگن که اینا بسیار مدرن هست و ما اینا رو با مجموعه میراث معاصر حتی حاضرم که تعویض بکنم از این جنس بیت ها. فکر میکنم همین بیت رو همیشون در کتاب شاعر آینا به عنوان یک بیت بسیار مدرن نقل کردن، هم این و هم چند تا بیت دیگر یا چند تا مصرع دیگر، و به تعبیر ایشان اینا به میراث شعری تعداد زیادی از شاعران میارزه. گران شد زندگی اما نمیافتد زدوش. تسلی گشتم چون موج گوهر، لیک از این غافل که خاک است این که میلیسد زبان بحرنوش من. زبان بحرنوش چقدر تعبیر زیبایی است، یعنی انگار که دریایی در خود نهفته داره این گوهر، یعنی گوهر در دل دریا خودش یک دریا میدانه و صدف رو زبانی دارای زبانی میدانه که بر می نوشیده. و طبیعتاً به تسلی و آرامش رسیده صدف، مروارید در دل صدف. ما به این اشاره کردیم که موج گوهر منظور اون آب گوهر یا اون حالت موجی از گوهر هست، یا این که میتونه خطهایی باشه که بر روی گوهر یا مروارید هست. و میگه که ما مثل موج گوهر به آرامش رسیدیم. در جاهای دیگه هم بنده اشاره کردم به این که موج گوهر یک موج آرامی میدانه بیدل، موج گوهرم عمریست آرمیده می نازد یا می تازد. رنج پا نمی خواهد رفتنی که من دارم. موجم از شوق تپش رفت به طوفان گداز. یک گوهر معنی افسردن هم ایجاد کنید. به اندازه یک گوهر بگذارید که ما بیافسرم. منتها میگه که این تسلی هم عملا با آسانی به دست نیامده و در قبال این تسلی و آرامشی که ما در دل دریا دارم مثل موج گوهر، عملا زبان ما خاک میلیسه. حالا این خاک چی میتونه باشه؟ میتونه این شنها و خاکهای ریزی باشه که در دل دریا هست و اینا میریزه داخل صدف، چون صدف در دل دریا هست و وقتی دهان باز میکنه طبیعتا از اون شنها و خاکهای کف دریا داخلش میریزه. اصلا مروارید در زمین جا ایجاد میشه دیگه. مروارید چی هست؟ یک شنی هست یا سنگریزه ای هست که اتفاقی رفته و ریخته داخل صدف. بعد صدف این را یک جسم خارجی تلقی میکنه و برای در امان ماندن از او ترشحاتی دور این ایجاد میکنه که این ترشحات کم کم رسوب میکنه. ترشحاتش آهکی هست دیگه. این ترشحات کم کم رسوب میکنه و دور این ریگ یا شن ریز را میگیره و به این ترتیب مروارید ساخته میشه که اتفاقا مروارید مصنوعی وقتی میسازن همین کار رو میکنن دیگه. دهن صدف رو باز میکنن، یک شن چیزی داخلش میریزن، بعد درش رو میبندن و میگذارن در اون استخرهای پرورش مروارید تا اینکه این کم 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 این مروارید ایجاد بشه در دل صدف. بنابراین میشه گفت که خاک لیسیدن رو این تلقی میکنه، یعنی این رو خاک لیسیدن تلقی میکنه. به هر حال میگه ما به این تسلی و آرامشم که رسیدم چندان بهره ای نبردم. غم عمر تلف گردیده تا کی بایدم خوردن؟ زهر امروز شامی دارد استقبال دوش من. میگه که هر امروز که میایه باز ما به فکر شامی هستم که در پی او خواهد بود، یا به فکر شامی هستم که او را سپری کردم. و شام در اینجا معنی تیره بختی هم میتونه داشته باشه. موی چینی شام جوشاند از سحر فغفور را، یعنی موی چینی این سحر فغفور را تبدیل به شام کرد، روزش را سیاه ساخت. به تعبیری میگه که ما همش به فکر اینم که روز قبل ما چجوری سپری شد. زهر امروز شامی دارد استقبال دوش من، یعنی انگار هر روز به فکر شامی هستم که گذشته. دوش به معنی دیشب هست دیگه. و به این ترتیب همش ما غم عمر تلف شده رو میخوریم. و یک بیت بسیار زیبا: چون این دیوانه یاد بناگوش که می باشم، که گوش صبح محشر هم بدارد از خروش من. از اون اغراقای زیبا است و از اون اوج حالات جذبه و شیدایی عاشقانه بیدل. چون این دیوانه، اون صبح بناگوش او، اون بناگوش و اون معشوق همچنان ما رو دیوانه کرده که گوش صبح محشر پنبه داره از خروش من. یعنی همچنان خروشی از ما بلند شده که صبح محشر که همیشه به خجوش و خروش معروف است و میگن که میگن فلانجا محشر بود، قیامت بود، از بس شلوغ پلوغ بود، از بس سر و صدا بود، بعد میگه من چنان شوری از ما بلند شده که صبح محشر آمده گوشش پنبه کرده. انقدر این شعور بلند بوده که گوش صبح محشر. بعد جالبه که بین صبح و بناگوش هم یک ارتباطی هست، بخاطر اینکه بناگوش سفید بوده و این رو با سفیدی صبح ارتباط میده شاعر. دیگه گویند به صحرای قیامت سحری هست، گویند به صحرای قیامت سحری هست، یا رب که جز آن صبح بناگوش نباشد. این سحری که در روز قیامت هست همین بناگوش معشوق هست. یک بیتی اینجا بود که حیفه الان خدمت شما نخونم که ارتباطی داره با همون بحث خاک و زبان بحرنوش گوهر. بیتی داره که اتفاقا نزدیکه به این، چون اینجا هم تسلی گفته بود، تسلی گشتم چون موج گوهر دیگه از این غافل. حالا اینجا میگه که از بلای عافیت هم آنقدر ایمن مباش، آب گوهر تومه خاک است از آرام ها. میبینید چقدر نزدیک است این دو بیت با هم. تسلی گشتم چون موج گوهر، لیک از این غافل که خاک است این که میلیسد زبان برنوش من، از بلای عافیت هم آنقدر ایمن مباش، آب گوهر تومه خاک است از آرام ها. گریبان بایدم چون گل درید از لب گشودن ها، ز وضع غنچه حرف عافیت نشنی گوش من. این مضمون که غنچه وقتی باز میشه بعد این برگای گل این پراکنده میشن و به نوعی میتونیم بگیم که دیگه این از لب گشودن این غنچه عملا گریبان میداره، این تصویری است که در شعر بیدل و شعر شاعران دیگر آمده. غنچه بسته است، محفوظ هست برگا در داخل او، ولی وقتی که لب باز میکنه دیگه پراکنده میشه در مسیر باد و انگار گریبان میداره. گریبان بایدم چون گل درید از لب گشودن ها. چرا؟ به خاطر این که همین عافیت رو ما داشتم، میتونستم لب باز نکنم و در همون سکوت به سر ببرم، بی خود لب باز کردم و بعد خودم رو درگیر کردم و گریبان پاره کردم. ز وضع غنچه حرف عافیت نشنی گوش من. یک نکته دیگری در اینجا گفتنی است و اون اینه که نوع خاصی از کاربرد زبان. نمیگه که من گریبان میدارم، بلکه میگه بایدم گریبان درید. ویدل از این نوع کارکرد زبانی در کار خودش داره و جالب هست، میشه از این استفاده کرد حتی. یعنی جرجایی مثلا میگه که بایدم رفت و منظورش این هست که باید بروم. می بایدم ز خجلت اعمال زیستن، نومید طرز زنگی آینه دیده. یا چون حیا در مزرع حسنا بیارم کردن. بیت مصرع اولش چی بود؟ این بیت مصرع اولش همین حالت رو داره. پانگاهی گل کند می بایدم از هم گداخت. می بایدم از هم گداخت، یعنی که باید از هم بگدازم. یک نوع کارکرد زبانی خاص است. تا نگاهی گل کند می بایدم از هم گداخت، چون حیا در مزرع حسنا بیارم کردند. در اینجا هم چه میگه؟ گریبان بایدم چون گل درید از لب گشودنها، ز وضع غنچه حرف عافیت نشنی گوش من. بله، نوشتن که چون حیا در مزرع حسنا بیارم کردن، چقدر زیباست. بله، یک غزل بسیار زیبایی این در کل. با خزان آرزو حشر بهارم کردن، از شکست رنگ چون صبح آشکارم کردن. و این غزل را هم ما در این سلسله جلساتمون خواندیم. و بیتی که به نظرم شاه بیت این غزل هست. چه می کردم اگر بی پرده می کردم تماشایت، چه می کردم اگر بی پرده می کردم تماشایت، تو را در خانه آینه دیدم رفت هوش من. ما اگر تو را بی پرده و بدون واسطه تماشا می کردم چی می شد؟ تو را در خانه آینه دیدم، یعنی تو را تصویر تو را در آینه دیدم هوش من رفت. اگر مستقیم با تو مواجه می شدم چی اتفاق می افتاد؟ چقدر این اغراق قشنگی داره و بیدل از این نوع اغراق بسیار به کار برده. میگه که مثلا تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد. من کجا میتونم خرامت رو تحمل بکنم؟ تمکین یعنی وقار و آرامش من. یعنی اینو میتونم آرامش خودم رو حفظ بکنم. وقتی که تو بخرامی. تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد. کم نیست این که نام تو هم بر زبان گذشت. نام تو بر زبان ما گذشت، این چنین آشفته شدیم. بعد چطور میتونیم خرامت رو تحمل بکنیم؟ یک بیت دیگه هم اینجا دارم که یادداشت کردم در کتاب کلید در باز هست. چه خواهم کرد اگر آیی نگردد برق دیدارش، تحیر مژده‌ای دارد که من نشنیده مدهوشم. جالب اینجا هم صحبت از هوش کرده. ما نشنیده مدهوش شدیم، بشنویم چه خواهد شد. و یک بیت بسیار زیبای دیگر از این جنس. که می داند حریف ساغر وصلت که خواهد شد. اینم واقعا بیت معرکه‌ایه در اون غزل که زی هنگامه امکان جنود نه، زی سرجوشی عالم گلی از حسرت جامد، زی مخموری عالم گلی از حسرت جامد. در اونجا هم میگه که میداند حریف ساغر وصلت که خواهد شد. که حریف وصالتو میشه. که ما پیمانه پر کردیم از سرجوش پیغامت. پیغام تو آمد، سرجوش او یعنی اون قسمتی که از ظرف بیرون میریزه، سرریز میکنه، مثل ظرفی که میجوشه و ازش چیزی بیرون میریزه، اون رو میگفتن سرجوش. و قسمت زائد انگار اون مربایی یا شربتی یا چیزی که میجوشانی و بیرون میریزه، از سرش کف میکنه، به قول معروف بیرون میریزه، او رو هم میگیم سرجوش. میگه که این سرجوش پیغام تو پیمانه ما رو پر کرد. که میداند حریف ساغر وصلت که خواهد شد. که ما پیمانه پر کردیم از سرجوش پیغامت. چه می کردم اگر بی پرده می کردم تماشایت. تو را در خانه آیی ندیدم و خوشیم. نشاندن نیست آسان همچو موج گوهر از پایم. یعنی از پا نشاندن اینجا هست. یک مقداری بین پا و نشاندن فاصله افتاده. از لحاظ زبانی یک مقداری ضعف تعلیف داره. اینجا از پایم یعنی از پای من منظور نیست، بلکه از پا نشاندن منظور هست. نشاندن نیست آسان همچو موج گوهر از پایم. محیط از سر گذشت آسود تا یک قطره جوش من. میگه که من مثل موج گوهر که آرامش پیدا کردم، به این آسانی این آرامش به دست نیامده. یک دریا از سر ما گذشته تا این جوش و خروش ما آرام شده و آرام گرفته در گوهر. چون گفتیم که موج گوهر موج آرامی تلقی میشه در شعر بیده. نشاندن نیست آسان همچو موج گوهر از پایم. همونطور که عرض کردم ضعف تعلیف داره کم و بیش. بین پایم و نشاندن فاصله زیادی افتاده و آدم فکر میکنه که منظور میگه پایم یعنی پای من. نه، اینجا از پا نشاندن هست. محیط از سر گذشت آسود تا یک قطره جوش. و یک بیت عالی دیگر. این قدر چند بیت واقعا معرکه داره که هر کدومش یک عالمی داره برای خودش و یک شور و هیجانی داره که اصلا وصف ناپذیره. برنگی بی زبانم در ادبگاه نگاه او، که گرد سرمه فریادیست از وضع خموش من. سرمه میدانید که نماد خاموشی هست و نشانه سکوت و بی صدایی هست، به این دلیل که عقیده داشتن کسی که سرمه بخوره صداش میگیره. در مورد این در جلسات دیگه هم صحبت کردیم و مثال های آوردیم خدمت دوستان. حالا میگه سرمه با همه این بی صدایی خود در برابر بی صدایی ما مثل فریاده. اونجا بود که میگفت که شور قیامت در برابر فغان و جوش و خروش من پنبه در گوش کرده، یعنی حریفش نشده. اینجا از جهت سکوت میگه، میگه باز در ادبگاه نگاه او. یک وقت هست که بحث این هست که دیوانه یاد بناگوش اویه در فراق است. در فراق فغان و ناله میکنه، فغان و ناله میکنه که قیامت باید پنبه در گوش بگیره. باز یک وقت هم هست در محضر معشوقه، اینجا باید سکوت کنه دیگه. مقام ادب اقتضا میکنه که دیگه سکوت و آرام لب از لب باز نکنه، چون سکوت و خاموشی در محضر معشوق اتفاقا چیزی هست که در شعر بیدل بسیار توصیه میشه. و حالا میگه که در ادبگاه نگاه او، یعنی در جایی که در محضر نگاه او باید اهل ادب باشی، در اونجا ما آنچنان بی زبان و خاموش هستم که حتی سرمه با این که نمادی از خاموشی هست و سمبول خاموشی هست در برابر ما فریاد تلقی میشه. سرمه با همه بی صدایی خودش در برابر ما فریاده. رنگی بی زبانم در ادبگاه نگاه او که گرد سرمه فریادیست از وضع خاموش من. از وضع خاموش من تازه این فریاد هست. قیامت بود اگر خود را چنین آلوده می دیدم. مرا از چشم من پوشید فضل عیب پوش من. این عیب پوشی باعث شد که من عیب خودم از چشمم پنهان بمانه و از چشم خودم را به تعبیری بپوشانم. اگر من خودم را می دیدم که چقدر آلوده هستم، میگه چی؟ با چنین اسیام ز دوزخ بایدم خجلت کشید. ما با این اسیام باید خجالت بکشم از جهنم. چرا؟ با چنین اسیام ز دوزخ بایدم خجلت کشید. ظلم مپسندید بر آتش ز دامان ترم. دامان تر کنایه‌ای بوده از گناهکار بودن. حالا میگم دامنم آنچنان تر هست، آنچنان گناهکار هستم که وقتی برم به دوزخ، این آتش دوزخ رو این تری دامانم خاموش میکنه. بنابراین ظلم میشه با آتش دوزخ. با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید. ظلم مپسندید بر آتش ز دامان ترم. حالا اینجا هم اتفاقا صحبت از قیامت هم آورده، یعنی باز انگار یک قیامتی برپا میشد اگر من میدونستم که چقدر آلوده هستم. ولی این فضل ای پوش ما را از چشم خودم پوشید، که باز در اینجا یک تکراری در کلمه پوشید و پوش هم اتفاق افتاده. و بیت آخر، نمیدانم شکفتن تا کجا خرمن کنم بیدل. نمیدانم شکفتن تا کجا خرمن کنم بیدل. خرمن کردن چیزی یعنی درگیر وفور اون چیز شدن، یعنی انگار یک چیزی به حالت وفور رخ میده. از چی این انقدر شکفته و انقدر احساس شکوفایی میکنه؟ از اون تبسمی که اون معشوق ارائه میکنه. سحر در جیب میآید تبسم گل فروش من. سحر در جیب، سحر در گریبان، اون قسمت گریبان معمولاً روشن و سفیدتر هست، نه چون بدن انسان خب اون قسمت‌های کمتر آفتاب میخوره سفیدتره. بنابراین گریبان. از یک طرف دیگه باز ما تعبیر ید بیضا را هم داریم که حضرت موسی، حضرت عیسی دست از گریبان بیرون می آورد و دست نوری از گریبانش انگار می جهید بیرون. و این صبح می دانه این را، باز شدن یا دمیدن گریبان را صبح می دانه. و میگه که این تبسم گل فروش من، این کسی که گل می فروشه به وسیله تبسم خودش، این سحر در گریبان می آید و در این وضعیت دیگه طبیعتاً ما اصلا نمیتونم جمع کنم خودم را به تعبیری، نمیدانم چه گفتن تا کجا خرمن کنم. بیدل سحر در جیب می آید تبسم گل فروش من. این نکته در مورد این بیت مقطع قابل توجه هست که در زمانی که بنده از روی گزیده غزلیات بیدل را از روی دیوان چاپ کابل کار میکردم، اونجا علامت گذاری نشده بود طبیعتاً و بنده تردید داشتم که این تبسم گل فروش هست، یعنی گل فروش می آید و تبسم یعنی همون گل فروش، یا نه تبسم گل فروش خودش یک ترکیب هست. بله خانم ولایتی اشاره کردن که این تبسم یعنی دندان سفید کردن، بر اثر تبسم دندان سفید دیده میشه و یک نوع نوری در اینجا طبیعتاً دیده میشه و این رو میشه سحر در جیب یعنی پر از نور تلقی کرد. بله دوستمون اشاره کردن که ید بیضا از موسی بود. آن همه، بله درسته، آن همه شعبده ها عقل که می کرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. نمی دانم شگفتن تا کجا خرمن کنم. بیدل سحر در جیب می آید تبسم گل فروش من. اینم از این غزل بسیار درخشان که به نظرم از غزلهای بسیار درجه اول بیدل هست، یعنی جزء مثلا 20 غزل اول بیدل به نظر بنده است و مخصوصا چند بیت بسیار درخشان داشت، هم مطلع زیبا و هم چند بیت واقعا معرکه. خب خیلی ممنون از همه دوستان به خاطر حضورشان و خداحافظی بکنیم تا جلسه بعد و غزل بعدی که انشالله زندگی باشه غزل 101 خواهد بود. خداحافظ همه دوستان باشه تا جلسه بعد.